پنجره‌های رو به مهتاب.
چپ و راست هر سو به تابم همی، سر و پای گیتی نیابم همی. یکی بد کند نیک پیش آیدش، جهان بنده و بخت خیش آیدش. یکی جز به نیکی زمین نسپرد، زمانه مرو را همی بشکرد.
به نام خداوند عزیز، مردم مهربان سرزمینم سلام. برنامه ما امشب با حضور آقای دکتر جنیدی هست و ایشان پنجره را باز می کنند بر روی شاهنامه فردوسی و من و شما به تماشا می نشینیم این مهتاب زیبا را. دکتر جنیدی سلام، عید شما مبارک. 100 سال به این سالا انشالله سلامت باشید. یه عید مبارکی کردیم ما، منتها این عید مبارکی دوم است و در ایام نوروز هستیم. و
درود بر شما، خجسته باد نوروز ایران بر ایرانیان. امیدواریم که هر روز و هر سال فرهنگ ایران رو به پیش برود
انشالله. خب آقای دکتر جنیدی، بریم سر من قبلش تلفن‌های برنامه خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که تماس بگیرند، سوالات خودشون رو از آقای دکتر جنیدی داشته باشند و ایشان پاسخ خواهند گفت. 220-485 220-485 220-58-800 220-58-800 و برای شما عرض میکنم که امشب ما میخوایم درباره بهرام چوبینه، بهرام پورگشسب صحبت بکنیم و این شعر آغازین هم همین بود دیگه، درست عرض میکنه؟
بله، درباره خدمات او به ایران بود و ناکامی هایی که دید و متاسفانه ترور با ترور سیاسی او رو از بین بردن.
یادم گفتین اولین ترور سیاسی دوران خود یعنی ایران بود دیگه، درست عرض میکنه؟
دومین ترور میشه متاسفانه. آه. اولین ترور، ترور وردیا بود، کمبوجیه و وردیا بود و دوم ترور این میشه، خارج از خاک ایران رو کشتن. اون همه تن و جان و روانش خدمت به ایران بود. من درباره بهرام پورگشسب که ساسانیان به نادرست او رو چوبینه خواندن سخن میگم، برای اینکه جوانان ایران دریابند که پهنه ایران بی پهلوان نبوده هیچ وقت، و بلکه اگر نیاز به جنگ و جنگاوری نباشه، باید ما در زمینه فرهنگ و دانش همواره پهلوانان داشته باشیم. این جوانان ما که هر روز افتخاری می‌آفرینند و درجات بالای علمی رو در جهان کسب می‌کنند، اینا فرزندان همون پهلوانان هستند. به هنگام
این هم برای خودش عرصه
بله عرصه خیلی خوبی است. با اون عرصه برای این پدیدار میشه که کشور رو در آرامش نگه داره تا به فرهنگ بپردازن. مهم فرهنگه. در هر صورت پهلوان نامبردار ما پورکش است که درباره او بخشی سخن گفتیم.
من میشه مختصر بفرمایید بازی خیلی کوتاه از صحبت‌های گذشته رو بفرمایید.
هرمز که از یک سو به خاقان نجات داشت و در اندیشه ایران نبود، پس از کسرا یعنی خسرو اول که او رو انوشیروان میخوانم پادشاه شد و با ناآگاهی نادانی همه کارهای کشور رو با هم ریخت و چون خبر به همسایگان رسید از طرف خاقان ساوه شاه با 300 هزار نفر حرکت کردند به طرف ایران و اومدند تا مرو. چون هیچ کس نبود که بتواند به پیش برود، بهرام و پورکشست اعلام آمادگی کرد. منتها در ایران هنگام ساسانی به فرمان هرمز و بعدم خسرو پرویز که پسر او بود دست بردن در شاهنامه تا از بهرام پورکشست یک چهره نابهنجار بسازند. اولا به جای پورکشست نام او رو گذاشتن بهرام چوبینه. چوبینه یه مرغی هست که پاهای دراز و گردن دراز و نوک دراز داره و آبای خیلی بد. یعنی یه چنین نامی برای این پهلوان بزرگ ما که پورکشست بود نام گذاشتن. و بعد
پورکشست یعنی چی؟
پدرش گشست بود. گشنسب. میدونی که در ایران باستان اسب نر، یعنی اینجور نام ها رو روی مردان پسران میذاشتن. اون که نام بلبل و آهو و تیهو و نرگس روی دختران میذارن که هنوزم هست
من.
در اون زمان نام جانوران
بیرو
و قوی رو روی مثلا گرازه سر تخمه گیفکان، پسر گیف پهلوان لرستان اسمش گرازه بود و به خاطر اینکه گراز اولا گرازیدن فعل گرازیدن از اون اومده، یعنی کسی که با شکوه راه برود. و بعدم گراز یکی از بنیروترین جانوران هست در جهان. اینی که اسم فرزند رو گذاشتن گرازه، حالا امروز با فرهنگی که امروز داریم این خیلی دوره، ولی در زمان باستان اینطور نبود. من در گفتارهایی که لازم باشه خواهم پرداخت که بخشی از سرخپوستان از چرا رفتن به آمریکا و اونا هم نژاد ما هستن، هم در زبان و هم در اندیشه ها و هم در گاهشماری و در همه چیز پژوهش کردن. اونها نام جانوران رو خودتون میذارن، حتما شنیدین.
بله
مثلا
عقاب
بلند شیر مثلا در
قرآن. بله
اینجور هست.
بله
به هر صورت
این روحیه پهلوانی و
بله گشنست یعنی اسب نر، که خب دیگه در جنگ ها اسب نر رو به کار میگرفتن، یعنی هیچ وقت اسب مادیان رو به کار نمیگرفتن و
پرقدرت و پرزور و
و ضمن ما آتش کده داشتیم به نام آتش کده آذرگشست که همون گشنست بوده باز.
بله.
در هر صورت این بهرام و پورکشست رو موبدان مزدور هنگام هرمز و خسرو پرویز به ترتیبی در شاهنامه معرفی میکنن که ازش چهره بد ساخته
بهرام چوبینه.
بله چوبینه بشه. و بعدم یک پیری بوده در زمان کسرا که او به نام مهران ستاد که او رو فرستاد برای خواستگاری دختر کسرا او رو فرستاد برای خواستگاری دختر خاقان و به او گفت که توجه بکن که پرستارزاده نیاید به کار، اگر چند باشد که در شهریار، یعنی حتما یکی از دخترای خاقان رو برای من بگیر که از طرف مادرم ترک باشه، نه ما بود از طرف مادر ایرانی باشه. ببینید اندیشه این شخص چیه. ما در یکی دو برنامه پیشنهاد میکنم که کسرا یعنی خسرو اول رو محاکمه کنیم و از ملت ایران بخوایم داوری کنن. این کسی که موبدان
خوبه.
به دروغ او رو انوشهروان لقب دادن در حالی که او دشمن ایران بوده. در هر صورت این میگن که مهران ستاد رو خواستن به درگاه و مهران ستاد خیلی پیر بود، نمیتونست بیاد، اون رو با یک وسیله آوردن مثل زنبه یه چیزی آوردنش به دربار رو. او گفت که من رفتم به خواستگاری مادر تو، این چه چنین شد چنین شد. و اونجا پیشگویان دربار ساوه شاه گفتن که پیشگویان درباره پدر تو گفتن که یک جنگی پیش خواهد اومد و هیچ کس نمیتونه که در اون جنگ پیروز بشه، ولی یک کسی هستش که یکی کهتری باشدش دوردست، سواری سرفراز و مهتر پرست، به بالا دراز و به اندام خشک به گرد سرش جرموی تو مشک. ببینید آخه همچین تو چهره ای میشه. اولا که این نادرسته، برای که در ایران و باستان شما هیچ نگاره ای نمینید که چه مرد چه زن سر برهنه داشته باشه. اون ویژه تو یونانیان بود و بعدم رومیان. ایرانیان در تمام این نگاره ها سرشون بساست. علتم این بود که باید سر بسته بشه که مبادا موی از سر بریز روی زمین و سفندارمز زمین آلوده بشه و سفندارمز زمین که مادر ما هست آزرده بشه از ما که پلیدی اومد.
بله.
و در وندیداد ما بسیار اشاره داریم که این دروج نسو یعنی میکروب یعنی کشنده انسان ها زیر ناخن و توی موی سر پرورش پیدا میکنه. خیلی جالبه که در بخش از وندیداد هست که میگه که دروج نسو ده ها هزار در زیر ناخن جمع بشن. این چی میتونه باشه؟ یه چیزی که ده ها هزار میلیون ها غیر از میکروب چینه؟ میکروب اسم فرانسویشه، ما میگفتیم دروج نسو. در حساب برای این که هنوزم شما شاید به یاد داشته باشید بسیار مادر بزرگا پدر بزرگا هنوز پای همین رادیو باشن که
آیا هنوز گفتن که شما ناخون نگیرید،
ناخون نگیرید. بعد بعدم یه سفره پن یه چادر شب پن میکردن اونجا رو اون ناخون میگرفتن بعدم میرفتن تو باغچه. دلم میسوزه به حال بچه های آپارتمانی چین امروز این شهرهایی که اینطور گسترش پیدا کرد دیگه، کجا باغچه پیدا نمیشه که. ولی هنوز مادر بزرگا و پدر بزرگا هستن که اینطور.
بله بزنم میگفتن
در اصل در ایران سر برهنه هیچ کس نداشته که ببینن که اونم گرد سر شما نگاه کنید، یعنی تو پیشونیش اطراف یک مویی هستش که مجعد. نمیشه چنین چیزی اصلا سر موی سر دیده نمیشه. خب
از اون اضافات هستش،
اضافات زمان ساسانیه.
بله.
ولی شعر وقتی که ترجمه شد به وسیله اون سه موبد و ماخ پهلوان هرات به دست فردوسی رسید، فردوسی این گفتار فردوسی البته منطقه اضافه در زمان ساسانیانه.
بله.
خب یکی کهتری باشدش دوردست، سواری سرفراز و مهتر پرست، به بالا دراز و به اندام خشک، به گرد سرش جعد موی چو مشک، سخن آوری جلد و بینی بزرگ. ببینید هنوز تموم نکرده.
بله.
یعنی یه بینی بزرگ هم داره حالا.
بله.
که اینو بتونن به چوبین یعنی یا چوبینه نسبت بدن. سیاه چرده و تندگوی سترک سترک یعنی لجوج و بی‌آزرم شد. در شعر فردوسی اومده.
یادم یه بارم شما گفتید این غلطه سترک گفتن.
منتها امروز یک شخصی که خودشو پیشرو قرار میده به قدری واژه سترک رو به جای بزرگ به کار برده که الان در رادیو تلویزیون و روزنامه ها همه جا سترک رو جای بزرگ میبینیم و من ریشه های اینا رو در پیشگفتار در حقیقت ویرایش بر شاهنامه همه اینا رو آوردم. سترک در برابر بزرگ قرار میگیره و اینجا خواستن که بگن سترک یعنی لجوج و بی‌آزرم و شرمه.
بله.
در لغت فرس اسدی توسی اومده که همین سترک لجوج باشد و بی‌آزرم و شرم فردوسی راست، ستوده بود نزد خرد و بزرگ اگر زاد مردی نباشد سترک. یعنی مرد آزاد مرد یعنی ایرانی، اگر ایرانی سترک نباشه اون وقت ستوده خواهد بود. حالا ببینید اینو سترک هم کردن، این پهلوان سترک کردن. حالا وقتی که میگن دروغو کم حافظ است، بلافاصله بعد اینکه بهرام سپاه رو حرکت میده میره، هرمز از آیین‌گوش است وزیرش میپرسه که تو چی میگی، این به فیروز باز خواهد اومد یا نه؟ پاسخ آیین‌گوش است اینه: بدین برز بالا و روشن روان، بدین کتف و یال و بر پهلوان، نباشد مگر شاد و پیروزگر، از او دشمن شاه زیر و زبر. یعنی اینجا میگه بالا بلند این کتف و این رو
خلاف اون چیزی که خلاف اون چیزی که گفته.
من حالا بعدن خواهم آورد ولی فعلا اشاره میکنم که اینو میگن از یه راه دوری اینو آوردن، هیچ کس اونو نمیشناخت، در حالی که نه میبینیم که این از فرزندان آرش بوده و از فرزندان گرگین میلاد که او از فرزندان آرش بوده و شناخته شده یک خاندان بزرگ ایرانی بوده و برادر او به نام گردوی وزیر مشاور خسرو پرویز بوده. این اینا شناخته شده بودن.
همین بهرام پورگوش است،
برادرش به نام گردوی. خب حالا شما نگاه کنین در اون زمانی که یکی از پهلوانان ایران تصمیم میگیره به خاطر خسرو پرویز بهرام رو در میدان چوگان بکشه، میبینیم که اونجا اون بهرام، اونم اسمش نام بهرام داشته، که زنی داشت که اون زن در نهان عاشق بهرام پورگوش است بوده و پیغام بهش میفرسته که خودتو نگه دار، که بهرام زره دیر لباس پوشید. خب یه مردی اینجور پهلوان با این هیکل و این یال
با این مرد و...
زنان تیسفون اون رو میشناسن و عاشقش میشن. چطور ممکنه این از راه دور دست اومده باشه و بعدم چوبینه باشه با اون بینی بزرگ داشته باشه؟ این نادرستی هایی که در
اینجا خواسته بودن درش. بله.
خب حالا بقیه بعدن براتون شرح بده.
شما با شما به برنامه پنجره های روی مهتاب گوش میدید. شنوندگان عزیز تلفن های برنامه ما 220-485 220-458 800 220-58-800 220-58-800. میهمان ما کارشناس یکشنبه شبهای ما آقای دکتر فریدون جنیدی هستند و شما ما امروز در برنامه‌مون درباره بهرام چوبینه که به غلط چوبینه نامیده شده درباره بهرام پورگشست صحبت می‌کنیم. چرا همیشه فکر کنم روزه اما در باور بفرمایید همین به ذهنم رسید که میگم چون درباره این آفتاب درخشان سرزمین هم دارم صحبت میکنم، فکر کنم بوده امشب. شما برنامه ما رو میشنوید و ما امشب درباره بهرام پورگشست صحبت میکنیم و ساعت برنامه ساعت ما یعنی زمان عرض کنم 21:50 و 46 ثانیه. خب ما تا اینجا رو اومده بودیم با هم دیگه صحبت کردیم
یاداوری
بعد رسیدیم به اینکه سربازا رو قرار بود انتخاب کنه. 40 ساله ها رو انتخاب کرد
40 ساله ها رو انتخاب کرد و اونجا خلاف کار اردشیر، چون اردشیر بازم گفته بودن که اردشیر برای اینکه مخالف داشت در ایران و ایرانیان موافق نبودن که یک چنین کودتایی صورت بگیره و اون حکومتی که فدرال بود و هر بخشی برای خودش پادشاه داشت از بین بره، بنابراین مدت ها مبارزه میکردن و با او برای که خودشو نگه داره کودکان رو به عنوان سپاه میگرفت. اون چیزی که شعری که از شاهنامه خوندم این بود که فرستاد گردی به هر کشوری که تا هر کسی را که باشد پسر، نماند که بالا کشد بی هنر. سواری بیاموزد و کار جنگ، به تیر و به تیغ و به گرز و به تیغ و به تیر خدنگ. چو کودک به کوشش به نیرو شدی، به هر تخشیشی در بی آهو شدی. ز کشور به درگاه شاه آمدی، بدان نامور پیشگاه آمدی. به لشکر بی آراست گیتی همه، شبان گشت و پرخاشجویان رمه. یعنی یه عده کودک اومدن سپاه شدن و که پرخاشجو بودن، که اینا غیر از آشوب و جنگ چیزی نمی طلبیدن و پادشاه به جای اینکه شبان باشه برای ملت، شبان شد برای پرخاشجویان. اینها گفتارهای واقعا عبرت آموز شاهنامه است. در هر صورت موقعی که پهلوان بزرگ ما بهرام پورگشست به خواست لشکر انتخاب کنه 40 ساله و گفت که این بچه ها پلیس دارن، شکیب ندارن، چگار دارن، اینها آبرو دارن، زن دارن، فرزند دارن، از بحر زن و فرزند و دوده بسوزد دل مرد فرسوده را، از بحر زن و فرزند و دوده را بسوزد دل مرد فرسوده را. اون وقت باید اینا رو برد به جنگ و چنان که گفتیم با یک، البته گفتن با یک شیر که به نظر نمیاد، گمان من با یک حمله نیزه بوده که از روبرو همه رو بر هم شکستن و بعدم گریختن و پیلها به پا کوبیدن. و بعد از اینکه اون جنگ به پایان رسید میبینیم که
سر هزار سپاه
اونو گریختن، همه
گریختن،
زیر دست و پا موندن، مردن یا گریختن یا هر طور
که
شد.
یه نیزه بزرگ من با توجه به چیزی که تو حافظم هستش به اصطلاح بهرام پورگشست طرف اون سپاه فرستاد.
نه، دست خودش یورش کرد. البته در شاهنامه‌های موجود اومده که یک تیر زد.
یکی آها اینجا
بود. با یک تیر نمیشه یک سپاه 3000 نفری بره. اما من همطور که عرض کردم در این جایی که چشم علی الان هست که قبلا چشم ناهیتا بوده، اینجا یه نقشی فتریشاه کنده از خودش و از این درباریانش، ولی پیشتر یه نقش باستانی بوده و یک
فرمودی
در حقیقت جهانگرد خارجی اومده بود و اون نقش رو کشید. اون نقش یک سوار خیلی تمامندیه، تنیه که با نیزه داره حرکت میکنه و من بیگمانم که اهالی ری که همشهری بهرامپور گشست بودن برای بزرگداشت و این صحنه رو کشیدن، منتها جرات نکردن زیرش بنویسن که این بهرامه. برای چی؟ برای که ساسانیان رو تباه میکردن. و بعد این منتها یک کسی دیگه مثل خسرو پرویز فتحعلی‌شاه این بیاد و اینجا رو از بین ببره. در هر صورت وقتی که جنگ به پایان رسید، نتیجهش جالبه که همین گشت بهرام گرد سپاه که تا کشته زیران که یابد به راه. چو بهرام نگاه یک نفر فقط نیست، همه سپاهیان زنده بودن. چرا؟ برای که با نیزه بهرام اونا گرفته بودن دیگه. وقت گشتن دیدن یه شخصی بود به نام بهرام بهرام. اون بهرام بهرام پیدا شد، از اطراف پیدا شد. این خطاب به بهرام گشست گفت که چو بهرام بهرام را دید، گفت که هرگز مبادی تو با خاک جفت. همت شیرمردی هم اورند و بند، که هرگز به جانت مبادا گزند. من این اورند رو باید بشکفم اینجا.
بله بخیرم.
در اوستا یک واژه داریم سا، یعنی بریدن، قطع کردن، تکه تکه کردن، که این با پسوند تره اسم فاعل می‌سازه میشه ساتره، که در زبان فارسی امروز شد ساتور. این ساتور کارش قطع کردن. بعد یک واژه دیگه از این ساخته شد ساستار در زبان پهلوی. ساستار یعنی کسی که فرمان میده که قطع بکنن گردن‌ها رو، دست و پا رو، اینا رو قطع بکنن.
جلاد
پادشاهی که این دستور میده. عبد جلاد هم همونه باز خودش. بعد میبینیم که این تبدیل شد در زبان عربی، ریشه پیدا که سیاست شد سیاست. سیاست ریشه دیگه ای نداره، نمیتونیم ازش افعال و افتعال و مفتعل و مفعول اینا، چون واژه‌ای که از فارسی میره به عربی، مثلا مثل استاد رفته به عربی استاز میگن، فقط میتونن بگن اساتید دیگه، چیزی دیگه از این نمیتونن تو بابهای خودشون ببرن.
نه.
مثل افعال و افتعال و مفتعل و مستفعل و اینا هیچ کدوم نمیشه. فرض کنید که چند توک فارسی رو بردن به عربی، کردن صندوق، صندوق کردن برای که فعلول ندارن، فعلول دارن.
نه.
و بعد دیگه از این نتونستن چیز دیگه بسازن. این ویژگی واژه‌هایی که از زبان فارسی میره به عربی که نمیتونن ازش چیز دیگه بسازن.
نه.
به هر صورت از این فقط ریشه سیاست، سیاست ساختن. و سیاست هم یعنی همون قطع بریدن اینها. برای که در تاریخ بیهقی ما یه جمله هست که میخونیم که بفرمود تا او را نیک سیاست کردن و بر دست و پای بشکستن. یعنی سیاست یعنی کشتن، زدن، این کارو، این سیاسته.
با توجه به همون ریشه،
همون ریشه سا اوستایی.
بله.
اما در برابر در اوستا یک واژه‌ای داریم، هو رن، رنه، یعنی راندن نیک، راندن
خورنه.
بله. یعنی راندن کارهای کشور رو به نیکی. این در پهلوی شد هورانت یا شد هورانتن، یعنی نیک راندن. در فارسی تبدیل شد به اورند. اورند یعنی پادشاهی که کارها رو به نیکی میراند، به مخالف اون چیزی بود که دست و پا رو باید قطع کنه، گردن قطع بکنه.
اون سیاست.
این اون میشه سیاست، این میشه اورند. وقتی که رستم در نخستین دیدارش با اسفندیار او رو پند میده که تا آن گوی که از پادشاهان سزاست، نگوید سخن مرد ناران جز به راست، چون مهتر سراویت سخن سخته به، یعنی سنجیده، از افتار بد کام پردخته به. این داره نصیحت میکنه به اسفندیار. وقتی که میره پشوتن به اسفندیار میگه که شنیدم همه هرچه رستم بگفت، سخنهاش با مردمی بود جفت، نساید دو پاوی ورا بند تو، نه اندیشت از فر اورند تو. اینجا پادشاهی نیکه، یعنی اورنده، یعنی ساستاری نیست.
خب اصلا میگفتن قدیما، میگفتن سیاست کرده، سیاست باید
سیاستش کرد، یعنی کشتش دادش، قتلش کرد.
بله.
حالا اینجا میبینیم که به همین اینجا میرسه به اورند.
بله.
همه شیرمردی هم اورند و بند که هرگز به جانت مبادا گزند، همه شهر ایران به تو زنده اند، همه پهلوانان تو را بنده اند، به تو گشت بخت بزرگی بلند، به تو زیر دستان شوند ارجمند، سپهبد تویی هم سپهبد نژاد. ببینید میگه تو سپهبد نژادی، در حالی که در آغاز گفتن این شناخته
نشده از دور نمیشناختنش با اون چهره و
خنک موم کو چون تو فرزند زاد. این گفتاریست که بعد از پیدا شدن با اون بهرام که پورسیابش بود با بهرام چوبینه با بهرام پورکش است با هم دیگه در پایان جنگ میکنه. خب حالا جنگ به پایان رسید و نامه پیروزی میفرستن به طرف هرمز و هرمز خیلی شادمان میشه و بقیه گفتار.
بله باید دوباره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون عرض کنم که با ما تماس بگیرید 224-85 ما در امشب این شب مهتابی در ساعت 21:59 سخن از خورشید درخشان سرزمینمون شاهنامه فردوسی میکنیم. خب آقای دکتر جنیدی، بعدش بعد از این صحبتی که بین بهرام بهرام و بهرام پور گشت شد چه اتفاقی افتاد؟
از اون سو در پایتخت ایران همه گفتگو بود که خبر از جنگ نرسید، یک دو هفته خبر نرسید بود و اینا خیلی خیلی پریشان بودن و بالاخره خبر رسید که بر بهرام بر سالشاه پیروز شد و
با یک نیزه
که نبشتن پس نامه از شهریار به هر کشور سوی هر نامدار که بهرام پیروز شد بر سپاه، بریدن بر سر شاه. خب حالا بعد جلسه تشکیل میدن و فرستاده پهلوان رو که اومده بود که نامه رو آورده بود به درگاه خواستن. این خود گفتار فردوسی رو میگم. فرستاده پهلوان رو بخوان به مهر از بر نامداران نشان، مرا نامه رو خوب پاسخ نوشت، درختی به باغ بزرگی بکشت، بفرمود خان خواسته بر سپاه ببخش، آنچه آوردی از رزمگاه، یعنی اون چیزی که مال خواستی که خواستی یعنی مال.
بله
در یک شعری که به خیام نسبت داده میشه، ای دل همه اسباب جهان خواسته گیر، یعنی همه مال جهان مال تو باشه، باغ طربت به سبز آراسته گیر، وانگاه بر آن سبز شبی چون شبنم بنشست و بامداد برخواسته گیر. خواسته یعنی مالو دارایی.
مالو دارایی.
بله میگه که بفرمود کن خواسته بر سپاه ببخش آنچه آوردی از رزمگاه، مگر گنج ویژه تن صاحب شاه که آورد باید بدیم بارگاه، از آن پس برو جنگ پرموده ساز، ممان تا شود کار بر ما درال پرموده جانشین صاحب شاه بوده.
بله
حالا اینجا مهم اینه که فرستاده را خلعت ها راستند، پس اسب جهان پهلوان خواستند. در دوران باستان وقتی که یک منصبی میدادن به کسی، پیشتر اون درفشی که باید با او همراه باشه و اون در حقیقت منشوری که نوشته شده باشه و اون اسب و اون کسانی که همراه و اون اسب با او باید برن به طرف ماموریت جدید، اینا همه قبلا ببین حاضر می‌شده. بعد اون وقت کسی بوده که بانگ می‌زده که اسب جهان، مثلا اسب فرض کنید که پادشاه سیستان رو بیارید. اون وقت کسی که لقب پادشاه سیستان گرفته میاد و اون اسب رو میارن جلو. این سوار این اسب خواستن به درگاه بوده. میبینید اینجا گفتن که پس اسب جهان پهلوان خواستند. یعنی بهرام. برای بهرام اسب بیجی فرستادن با رقیقت ابلاغ یا با حکم یا با دستور جهان پهلوانی. نه پهلوان ایران. جهان پهلوان.
مثل یک نشانه.
بزرگترین نشان بوده. برای که ما در تاریخ پردامان ایران فقط سه نفر رو داشتیم که جهان پهلوان بودن. یکی سام بود. جهان پهلوان سام برپای خواست. چنین گفت که مهتر داد و راست و پادشاه منوچهر.
بله.
و یکی رستم بود که جهان پهلوان بود.
بله.
که میگه وقتی در همون شعری که خوندم که میگه سوار جهان پور دستان سام، یعنی پهلوان سوار. اصلا این سوار لقبی بوده که بعدن در فرانسه شد شوالیه. نگاه کنید شوال سوار. حالا اونا خودشون چقدر این معنی رو میدونن من نمیدونم. شوالیه یعنی نجیب‌زاده، یعنی سوار. اون وقت این به مناسبت املاکی که داشتن لقباشون تغییر پیدا میکرد. ویکونت بود و کنت بود و بعد دوک بود و بعد مثلا زن بودن دوشس بودن و کنتس بودن و بارون و چه و اینها تغییر پیدا میکرد. و وقتی که میبینیم که برای رستم میگه که شنیدم همه هرچه رستم بگفت، سخنهاش با مردمی بود، جفت نساید و پای برابند تو، نهندیشت از بند و اورند تو، سوار جهان پور دستان سام، به بازی سرندر نیارد بدان. یعنی چی؟ یعنی رستم جهان پهلوانه.
بله.
اینجا پس از چند هزار سال از رستم پاجنام جهان پهلوان رو به بهرام پورگشست دادن.
بله.
اصل او رو خواستن. بعد فرستاد پیغام داد که این کار کن کار کن که همین کارها ادامه پیدا میکرد.
بله.
حالا من از رو شاهنامه نگاه کنم.
خواهش من. میخواید موسیقی بشنویم؟ شما هم گلو تازه کنید؟ عجله میکنید موسیقی میشنویم. اما قبل از آن شما شماره تلفن های برنامه رو یادداشت بفرمید، با ما تماس بگیرید. درباره بهرام پورگشست صحبت میکنید، این جهان پهلوان ایرانی، و سوالات خودتون از آقای دکتر فریدون جنیدی سوال بفرمایید، بپرسید و ایشان پاسخ خواهند گفت. در مورد شاهنامه مطلبی هم اگر هست، سوالی اگر دارید باز بفرمایید، آقای دکتر جنیدی پاسخ خواهند گفت. شما تلفن های برنامه 220-485 220-58-800.
درود. من داخل خطای چینی و خطای باستان فارسی یه نگاه انداختم، بیشباهت نیستن. لطفاً در مورد این سرکوید استاد جنیدی یه توضیحات خاصی بدن. با تشکر و در بجاده از احمد.
درود بر شما. خطای چینی خیلی خطای مشکلی نگاره‌ایه، حتی تا 300-400 تا آوا داره. اگر کسی بخواد اینها رو بیاموزه خیلی کارش مشکله، و خلاف خطای ایرانی که بسیار آسونن. اما اگر در ظاهر یه شباهتی بین اینا مثلا و گشت دبیره ببینید، چون ما در ایران 7 نوخط داشتیم، یکی از اینا گشت دبیره بوده که ویژه نوشتن بر روی سنگ‌ها و قباله‌ها و اسناد بوده. این یه خورده شباهت به خط چینی داره، ولی اونطور نیست. اما در خود چین از ایرانیانی که گریختن به طرف چین کتیبه های پیدا شده به خط پهلوی که تا هنوز ما نتونستیم دست پیدا کنیم، برای که چین جلو میگیره. اما امیدوار هستیم که در روابط فرهنگی آینده بتونیم ببینیم که کتیبه ها چی بوده و ایرانیان چی نوشتن.
بله، شما برنامه پنجره های روبه مهتاب رو میشنوید و تلفن بعدی آماده هستش که انشالله دوستان برای ما میگذارن و آقای دکتر جنیدی پاسخ خواهند گفت.
درود بر شما. میخواستم بدونم فردوسی در نگارش شاهنامه دقیقاً از چه منابعی استفاده کرده؟ با سپاس.
درود بر شما، شاد باشید. البته این پرسش چند بار از من شده در همین برنامه، اما خب هر چند بار پاسخ داده بشه بد نیست، برای که شنوندگان تازه این رو میشنوند. این کسانی که سطحی روی شاهنامه داوری کردن که نامشان هم استاد هست، همه فکر می‌کنن که از فردوسی از روی خدای‌نامه ها نوشته و این نادرسته، برای که خود در زبان پهلوی خوتای نامک یعنی نامه پادشاه، خوتای یعنی پادشاه. اصلا خدای در زبان فارسی هم اوائل به معنی صاحب بود، یکی بر سرش واخ بون میبرید، خداوند بستان نظر کرد و دید، به گفته که این شخص بد میکند نه بر من که بر شخص خود میکند. بنابراین این یک نامه بوده، خطای نامک، و این نامه در پراکنده بوده در دست بعضی از افراد و یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست، ز هر کشوری موبری سال خورد، بیاورد و این نامه را گرد کرد. چون در آغاز گفته بود که فردوسی که یکی نامه بود از گه باستان، فراوان به دو اندر یک نام است، فراوان به دو اندر اون داستان. سه موبد از توس و نیشابور و سیستان و یک پهلوان از به نام ماخ از هرات، اینا جمع گرد هم اومدن در توس زیر نظر ابو منصور معمری شاهنامه رو از پهلوی به فارسی برگردوندن. وقتی که این نسل خیلی زیبایی هم داره، متاسفانه نموند، فقط پیشگفتارش مونده که قزوینی در اون چند مقالش 20 مقالش آورده، اینو پیشنهاد میکنم بخونید، خیلی نسل شیرین آهنگین خوبیه. خب اون وقت این نامه به دست دقیقی افتاد، دقیقی چه مقداری از اون رو سرود، اما زمان نیافت که پایان یابد. و چه بهتر برای که اگر با به سروده دقیقی باقی میموند، این عظمت و شکوه رو پیدا نمیکرد، چون فردوسی در حقیقت بانگ راستین فرهنگ ایرانه، کلام درست زندگی گسترده و پر از دانش و خرد نیاکانه. او توانست که اون آهنگ پرشکوه رو در گفتار خیلی پرشکوه خودش هم نگهبانی بکنه و اون شاهنامه رو ترجمه کرده شعر خودش. بارها فردوسی گفته که من این از این نامه ترجمه کردم، یعنی بپیوستم از نامه باستان. میگه در یه جا هست که همی خواهم از داور یک خدای که چندان بگیتی بمانم به پای، که این نامه شهریاران پیش درآرم بدین خوب گفتار خیش. می‌بینید این همش از برآوردن، از پیوستن نام می‌بره و هیچ نامه دیگه ای نیست، هیچ نامه غیر از شاهنامه همون خطای نامک نبوده که به دست اون چهار بزرگوار خراسانی ترجمه شده بود به فارسی و در دست فردوسی بود. ما در گفتار دیگه باز خواهم گفت که فردوسی چند بار چند جا از خودش گفتار آورده، اما مطمئن باشید که فقط یک نامه بوده.
خب آقای دکتر جنیدی به کجا رسیدیم؟
پرموده جانشین حساب شاه خودشو در دژ پنهان کرد و دژی بود که امکان ورود بهش نبود، در دامنه کوه بود و چون مدتی گذشت بهرام پور بشست نامه نوشت که این درست نیست که شما تو اونجا هستید، زنهار بخواید از شاه ایران تا من برای شما زنهار بخوام. اینو به شما عرض کنم که زنهار خواستن یعنی در پناه جنگ افزار کسی بودن. زن در دسته بود زیننگ در پهلوی شد زن، در فارسی زن امروز میگیم زین، فقط به زین اسب اطلاق میکنیم، ولی خوشبختانه زن در زبان ارمنی هم که یک زبان پیوسته ایرانی هست هنوز به معنی جنگ افزار باقی مونده. زنهار یعنی در پناه جنگ افزار کسی بودن و به قدر این زنهار اهمیت داشته که اگر کسی زنهار رو میشکست یعنی زنهار خاری میکرد دادگاه ها رو محاکمه نمیکردن، میگفتن به قدر گناه تو بزرگ بود که در شأن دادگاه نیست ما درباره تو داوری کنیم، داوری تو با خداوند خواهد بود. یعنی
اینقدر زنهار
شکستن بد بود در نزد ایرانیان و بالاخره پرمودم همین کار میکنه و بهرام نامه میسه به هرمز که زنهار خواسته و شما زنهار بدون اونها زنهار میدن و نامه رو میفرستن تو دژ. حالا این قسمتی که گفتم باید از رو شاهنامه بخونم که تعداد طبیعت زیاد هست اشتباه نکنم. فرود آمد از دژ سرفراز مرد، به اسب اندر آمد سپهبد چو گرد. همی رفت با لشکر از دژ به راه، نکرد ایچ بهرام یل را نگاه. اینا افسوده های دبیران دوره ساسانیه که بعدن من عکسش رو ثابت کردم، همونطور که درباره چهره و اندام عکسش رو ثابت کردم در این بارم من صحبت خواهم کرد. چه آن دید بهرام ننگ آمدش، اگر چند شاهی به چنگ آمدش. فرستاد او را پیاده ز راه، بیاورد پویان به پیش سپاه. چنین گفت پرموده او را که من سرفراز بودم به هر انجمن، کنون یافتم نامه زینهار. همی رفت خواهم بر شهریار، مگر با من او چون برادر شود. ازو رنج بر من سبکتر شود، تو را با من اکنون چه کار است نیز، سپردم تو را گاه و آرام و چیز. برا شفت بهرام و شد شوخ چشم، ز گفتار پرموده آمد به خشم. به تندیش یک تازیانه بزد، بدان سان که از ناسزایان سزد. ببینید اینجا بهرام ما رو ناسزایان کردن.
بله.
ببستند هم در زمان پای او، یکی تنگ خرگاه شد جای او، رو فرستند توی چادری. چو خراد برزین چنان دید گفت، که این پهلوان رو خرد نیست جفت. بیامد به نزد دبیر بزرگ، بدو گفت که این پهلوان سترک. ببینید اینجا سترک به معنی بد داره به کار میره، گفتار فردوسیه.
بله.
سترک به معنی خودش داره به کار میره، که این پهلوان سترک به یک پر پشه ندارد خرد، از ایرا کسی را به کس را نشمارد. یعنی از ایرا یعنی برای این، به خاطر این.
بله.
یک واژه‌ای داریم چیم راد در زبان پهلوی، در فارسی شد چرا، بعد شد همچیم راد یعنی برای این. این کسانی که این مادر بزرگای تهرانی اگر مونده باشن تو تهران، چون که من که کم میبینم دیگه، چون همه تهرانی ها نمیدونم کجا رفتن، ولی قدیما مادر بزرگان بودن بهشون ازشون پرسید چرا، میگو هم چرا، یعنی دلم خواسته. نه شما شنیدید؟
بله بله مادر خودمونم میگو.
خیلی خوب، این همچیم راد اینه. حالا هچ این راد یعنی از برای این، که شده ازیرا در فارسی یعنی برای این، به خاطر این.
بله.
ازیرا کسی را به کس نشمرد، به باید گفتن که از این چاره نیست، و را بدتر از خش پتیاره نیست. پتیاره یعنی مخالف، این بوده ار در زبان اوستایی یعنی حرکت کردن، پعیتی ار یعنی از روبرو حرکت کردن. یعنی چی؟ در حقیقت کسی که مخالف با اون که از اون بر میاد.
بله. روبروی هم هر که بود
پتیاره یعنی مخالف، و به خصوص مخالف دین و آیین. ولی دیگه امروز معنیش عوض شده، چه تا یه نسل پیش مادرها به دخترشون میگفتن مثلا پتیاره، دختر میشست گنجی گریه میکرد، معنی ولی معنیشو هیچ کس نمیدونست. پتیاره یعنی مخالف آیین دین باشه. اما بچه‌ها تفلکی ها گریه، من خودم خیلی دیدم، مثلا یه مادری
خیلی بد
بعد میگفت پتیاره مثلا بشین، اون رفت یه گوشه میشست گریه میکرد. من دیدم، بارها خودم دیدم، یعنی بار مفهومش ادامه پیدا کرده، بار معنایش تغییر پیدا کرده. در اصل که برای بدتر از خشم پتیاره نیست، یعنی بزرگترین مخالفی که در تن او هست و در روان او هست همین خشمیه که داره. بگفتن که این رنج دادی به باد، سر نامور پر ز آتش مباد، دبیر و بزرگ و خوراد پرسین رفتن به او گفتن. دنباله بدانست بهرام کن بود زش کن کاری که کرده زشته و آبن درفکند و ترگشت خشت، یعنی خشت رو اگر خشت با خاک با گل میسازن دیگه بل. اگر این تو آب بندازن از میره دیگه
بله.
پشیمون شد و بند از او برگرفت، کردار خود دست بر سر گرفت. حالا دنبالی داستان اینه که دیگه از روی شانومه نخونم، دنبالی داستان اینه که اسب میارن و پرموده رو سوار میکنن و بعد بهرام پشت سر خود پشت سر او داره میره. سه شبان روز رفت ولی او به بهرام نگاه نکرد.
آزرده بود از بهرام،
آزرده بود. این داستان افسوس است دیگه.
با توجه به اینکه زنهارم داده بود بهش، نباید این اتفاق بیفته اصلا.
بعد وقت بعد از سه روز پیغام میده برگرد، فایده نداره میای. اون گفت که از اگر خواهش کنم که شما اینو به درگاه شاه نگید، پاسخش این بود که اگر پادشاه تو از این کار خبردار نشده، او رو شاه نباید خوند، چون در زمان باستان پادشاهان یک گوشه چشم پادشاه داشتن، کسانی بودن که مسائل رو میدیدند و فوراً گزارش میکردن.
جاسوس ها
و گزارش میکردن. میگه که اگر پادشاه تو این جریان نشنیده باشه، پس بنابراین پادشاه نباید خونده بشه. من اینجا داستان رو میشکنم، دنبال نمیکنم که بعدن بهرام چه کرد و بعد خسرو پرویز شکست خود از بهرام و بعد او به خود ابن رنگ بر بهرام پیروز شد و بهرام برگشت به ری و بعد رفت پیش خواهان. اگر واقعا یک همچی چیزی بود، یعنی این همچی رفتاری با خواهان کرده بود، آیا ممکن بود که پناه ببره به خواهان؟ این خرد نیم پذیره اینو، به خصوص که خواهان 20,000 سپاهی فرستاد به استقبالش. پذیره به فارسی میشه پذیره، یعنی استقبال. خب این که نمیشه که. بعدم در اونجا وقتی که به همین نیرنگ خوراد برزین که کشته شد، که بعد خواهیم گفت بقیهش رو دنبال خواهیم کرد، اون وقت میگیم که در لحظه آخر بهرام یک نامه میسه به خواهان، میگه تو این رفتگان را زمن یاد دار، این ماندگان را ببخشید، خواهرش و دیگران میگه اینها رو از من، که من با تو هرگز نکردم بدی، نجستم به جز را ایزد و بخردی هم چیزی، یعنی میگه من با تو هیچ وقت بدی نکردم. موقعی که داره میمیره و خاقان دختر خودشو به او داده و از او با احترام نگهبانی کرده، چطور ممکنه که تازیانه داده باشه به سرش؟ اینا افسوده های زمان ساسانیان متأسفانه.
اصلا خیلی مخالف اون چیزیه تا قبل از این ماجرا شما تعریف کردید، اصلا این اتفاقاتی که افتاده، زنهار خواسته، این زنهار بهش داده، بعد تحت حمایت اون بوده، کسی مثل بهرام با اون سابقه، با اون تاریخ، بعد بیاد این کار رو بکنی. عجیبه اصلا،
چیزی نیست.
آدم خودش جواب خودش رو میده این تناقض‌گویی.
آره، اما به شرطی تا حالا این هیچ کس توجه نکرده بینا. متاسفم من. وقتی که سخن از ویرای شاهنامه پیش میاد، گمون دارن که انسان مثلا باید آ رو الف بکنه، ب رو فلان کنه. نه، ویرای شاهنامه این آگاهی ها رو میخواد و این توجهات رو میخواد. بهرام پور گشست ما که بعد رفت و داستانشون دنبال میکنیم، با بزرگترین احترامات به پذیری اومدن، خاقان دختر خودشو بود داد، در نامه پایانی میگه که من با تو هرگز نکردم بدی، همه راستی جستم و بخردی، اون قبلا نتونستم بیادم بیاد، همه راستی جستم و بخردی. میبینید که پس اینا با هم همخوان نیست. یعنی چی؟ یعنی دبیران و مزدور دربار ساسانی اون داستان رو دگرگون کردن تا پهلوان ما رو بد چهره و سترگ نشون بدن.
میکنم خدمت جناب دکتر جنیدی و مجری محترم. و اما سوالم، شاهنامه پیش از آن که به شعر درآید یه متن سراسر افسانه بوده. باید اینم عرض کنم تمام کشورهای دنیا این افسانه ها رو در زندگیشون دارن. حالا میگن شاهنامه شناسنامه ملت ایرانه. آیا اگر افسانه های ملت ها رو هم به شعر درآورند شناسنامه اون ملت ها میشه؟
درود بر شما مادر گرامی. شاهنامه ما افسانه نیست، این تلقینی است که اروپاییان کردن. وقتی که در برابر شاهنامه قرار گرفتن با این عظمت روبرو شدن، اون وقت ناچار باید یه چیزایی بگن که ما فکر کنیم افسانه است. ما هم که در دوران قاجار خودمون رو از دست داده بودیم و گفتارهای اروپاییان که به منابع عظیم شاهنامه و زبانهای باستانی ایران دست پیدا کرده بودن، اونا گفتند و ترجمه شد و گمان رو بر این بردن که شاهنامه افسانه است. شما چطور، یک پرسش میکنم از شنونده، از خود این مادر عزیز و همه شنوندگان ایرانی، در هیچ فرهنگنامه و در هیچ کتاب جهانی و در هیچ کتاب ریاضی جهان و در هیچ کتاب تاریخ دانش در جهان نیامده که اندازه چطور پیدا شد غیر از شاهنامه؟ شاهنامه است که در یه بیت میگه اندازه پیدا شد، در یه بیت میگه که دارو پیدا شد. اینا نه افسانه است نه اسطوره است، بلکه هیچ کشوری
در یه بیت جراحی، در مورد جراحی،
بله، در چند بیت جراحی رو داره میگه. اینا یعنی تاریخ واقعی جهانه و افسانه نیست. و بعدم دیگران افسانه هاشون به گرد راه شاهنامه نمیرسه، برای که تاریخشون قد ایجاب نمیکنه. انگلستان 800 سال سابقه بیشتر نداره، فرانسه 1000 سال، یونان حداکثر 2800 سال. وقتی که ما مقاطع 14000 ساله 10000 ساله درباره اینا بحث صحبت خواهیم کرد داریم و شاهنامه گواه اینا هست، بنابراین افسانه نیست. حقیقت داستان ایرانه و آینه تمام نمای خرد و فرهنگ نیاکان گرامی ماست.
تبریک میگم، انشالله سال خوبی داشته باشید. من فیاض هستم، از بوشهر زنگ میزنم خدمتتون. یه سوالی داشتم خدمت پروفسور جنیدی. البته دو سوال، یکی این که شاهنامه‌ای که ایشون تصحیح کردن چند بیت داره شاهنامه فردوسی، و سوال دوم اینه که چهار موبدی که در واقع به نوعی مرجع فردوسی بودن رو اگه لطف کنن یک بار دیگه بفرمان که این چهار نفر کیا بودند و از چه شهری یا از چه ایالتی بودند در ایران و اون زمان، ممنون میشم. خیلی تشکر میکنم، خداحافظ شما.
درود به اون امواج آرام آبی زیبای دریای پارس که ره به آزادی داره. درود به باشندگان دریابار پارس و بوشهریان عزیز که من در اونها بسیار آرامش و سکون و ایران پرستی دیدم. چون چند بار اینو گفتم، حالا باز میگم، اگر میخوای آرومتر میگم، برای که میخوای بنویسیم بنویسید. اون چهار کس که در ترجمه شاهنامه از متن پهلوی به فارسی دست داشتن، این نامشون به این ترتیب بود: موبد شادان برزین از توس،
موبد شادان برزین،
بله،
از توس،
موبد ماهوی خورشید از نیشابور، موبد یزدانداد از سیستان، و یک پهلوان بزرگ خراسانی به نام ماخ از شهر هرات. این چهار نفر در شهر توس گرد آمدن، شاهنامه رو ترجمه کردن. ابو منصور معمری، وزیر خردمند ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق توسی، پور و بابک خراسانی، اینها رو گردآوری کرد، شد شاهنامه به نثر. شاهنامه منصور حالا بهش میگن، یعنی نثر. بعد این شاهنامه به دست دقیق افتاد، بعد به دست فردوسی افتاد و فردوسی اون رو ترجمه کرد. اما شاهنامه که من ویراش کردم ابیاتش همون به اندازه معمول تقریبا 48,000-9,000 تاست، بیشتر نیست از این، ولی خب من ابیات افزه رو بنا به دلایلی که خودم در زیرنویس شرح دادم ریزتر نوشتم و هنوز هم در حقیقت رایانه، یعنی کامپیوتر به ما پاسخ نداده که ببینیم چند تا از اینا افزوده به نظر میاد و چند تا از اینا از خود شاهنامه. ولی خب این که میگن 60,000 تا اینا همه در هیچ شاهنامه ما نداریم که 60,000 تا باشه و اینا همه به دنبال همون یاوه‌هایی که دستگاه غزنویان سرودن، یعنی گفتن که شاهنامه 60,000 بود برای این که بگن دست باز بوده محمود، در حالی که دست محمود تنگ چشتر از همه کس در جهان بوده. و بعدم این رو بارها میگم که بدونید که در تاریخ فرهنگ ایران هیچ کدوم از اون دریوزگرانی مثل عنصری و اسجدی و فرخی و اینها رو هیچ کدوم نگفتن برای سله شعر گفتن، فقط این لکه ننگ بزرگ رو که شایسته اونها هست اینا میخوان به شاهنامه ما بچسبونن. نه، فردوسی بزرگتر و بالاتر و بالاتر از اون بود که بخواد برای پول دادن به یک برده زر خرید. من یه چیزی پری روز به یادم اومد که همینجا بگم جاشه. پدر محمود رو به نام سبکتکین در بازار برده فروشان نیشابور خریدن به 10 درم. یک متنی نوشته ای هست در به خط پهلوی که نشون میده که پهلوی کهن اشکانیه، مناظره بین بز و خرماست، درخت خرماست. در نزدیک پایان اون بز به خرما میگه که کودکان اگه بخوان خرما بخرن با 2 پشیز خرما میخرن، اما اگه کسی بخواد بز بخره تا 10 درم نداشته باشه نمیتونه برای خرید بز به بازار بره. مقصود من از این سخن اینه که بدونید که سبکتکین رو به قیمت یه بز خریدن و فرزند این شد محمود. و آیا خورشید درخشان آسمان فرهنگ ما جلو او سر فرود میاره؟ بارها درباره تاریخ گفتم، با تاریخ نمیخونه، با خرد نمیخونه، با گفتار فردوسی نمیخونه، باز هم خواهم گفت، ولی خیال شما راحت باشه که نه، اینها برای ستایش محمود نبوده.
از حضورتون داشتم. از آقای دکتر جنیدی اگر ممکن بپرسید که آیا شرح کامل فردوسی ایشون نوشتن و اینکه آیا توی نمایشگاه امسال انشالله به سرا ارائه خواهد شد یا نه؟ من شمس هستم.
درود بر شما آقای شمس، خجسته باد نوروز بر شما و خانوادتون و به خانواده بزرگ ایران. من شعری که بر پیشگفتار نوشتم در 480 صفحه در قطع رحلی، یعنی به همون اندازه قطع شاهنامه است، افزون بر این در زیرنویس ها بسیار شرح دادم که اگر این رو بخوایم مثلا به عنوان کتاب در بیاریم شاید مثلا 5-6 کتاب بزرگ میشه که این در زیرنویس ها شرح دادم. اما امیدوار هستیم که در نمایشگاه امسال عرضه بشه. تا این تاریخ هنوز به ما قرفه ندادن، امیدوار هستیم که توجه بکنن و برای یک کار بزرگ هزاره‌ای که انجام شده یه قرفه هم بدن که ما اونجا
بتونیم که اگر کسی که بخواد تهیه کنه شما میتونید از طریق بنیاد نیشابور حتما این رو این شاهنامه رو تهیه بفرمایید شنوندگان عزیز، چون سوال زیاد از ما میکنن و حالا آدرس و اینا رو ما از آقای دکتر میپرسیم خدمتتون میدیم، شما میتونید تماس بگیرید و اگر خواستید تهیه بفرمایید تهیه کنید.
با سلام خدمت استاد، خواستم اینم کلمه‌های عربی که توی شاهنامه کار گرفته شده چجوریه، چون که من شنیدم که توی شاهنامه کلمه عربی به کار نرفته. خیلی ممنون، خداحافظ.
درود بر شما. روانشاد ملک‌شاد بهار در یک در حقیقت پژوهشی کرده بود اعتقاد داره که 5% واژه‌ها احتمالاً عربی است، اما من در کار خودم می‌بینم که از 5% کمتره. اما اینکه فکر کنیم که هیچ واژه عربی در شاهنامه نیست، این نیست، واژه عربی هم داره، کمتر از 5%.
بهرام چوبین است یا من فرقی نمی‌کنم باهاشون، بهرام گور شخص دیگه یا بهرام چوبین شخص دیگه. ابراهیم سلیمانی هستم از بوشهر.
دوباره به بوشهر درود. توجه شما رو ستایش میکنم. بهرام گور اتفاقا تنها پادشاه ساسانی بود که مورد تاییده و پهلوان بزرگ و پادشاه خیلی خوب و خیلی رعیت نواز بود. نه، بهرام پورگوشست پهلوان ایران بود، ولی بهرام گور یکی از پادشاهان ساسانی بود.
خدمتشون خواستم ببینم که چرا پیگیر این قضیه نمیشن که جمهوری اسلامی با این همه قدرت تو ساختن سریالای قشنگ تاریخی از شاهنامه سریالای قشنگی درست نمیکنن، فیلم قشنگی درست نمیکنن؟ چرا این تاریخ با عظمت ایران و اونجوری که سریالای تاریخی دیگره به تصویر میکشن به تصویر نمیکشن؟ از دکتر خواهشمون این بود که پیگیر این قضایا باشن، شاید بتوانن کاری بکنن و اگرم بودن به ما بگن چطوره، چرا نبوده. یا سیفوری هستم از کرمانشاه.
درود به کرماشان، به کرماشانیان. خب حالا بعد از 1000 سال شاهنامه ویرایش شده، امیدواریم که توجهات جلب بشه و این مطالبی که شما گفتید مورد نظر قرار بگیره و حرکت تازه آغاز بشه در زمین
شاهنامه. کارایی هم شده آقای دکتر جنیدی در این زمینه، البته کم هستش. درست فرمودن شنونده، انشاءالله بیشتر برنامه‌های مختلفی من خبر دارم قرار هستش، سریال‌های مختلف فیلم ساخته بشه و انشاءالله در اختیار مردم قرار میگیره. مهمترین چیز به نظر من آقای دکتر جنیدی این هستش که خود مردم شاهنامه رو بخوانند.
بله اینه،
این اوله. اگر در تاخته هر ایرانی قرآن کریم هست، نهج البلاغه هست و حافظ هست، شاهنامه هست، اینها باید خوانده بشه به نظر من و این خیلی کمک میکنه. جلسات شاهنامه خوانی خیلی کمک میکنه و اون دوستی هم که اینجا فرصت خوبی هست که عرض کنم تماس گرفته بودن، شما میتونید از طریق بنیاد نیشابور این کتاب شاهنامه فردوسی رو که آقای دکتر جنیدی گردآوری کردن رو تهیه بفرمایید. شما تلفن بر این بنیاد رو من خدمتتون عرض میکنم، بنیاد نیشابور 88 96.
آرومتر
چشم. 88 96 27 84.
در تهرانه.
بله بله، اگر شهرستان هم تماس میگیری 021 رو باید بگیری. خب ما زمان زیاد نداریم آقای دکتر جنیدی، ادامه این به کجا رسیده بودی من یادم، اینقدر خوبه که شنونده ها تماس میگیرن، این فضایی رو که به برنامه ما میدن و ما ممنونشون هستیم.
ببین خدا، خب من ثابت کردم که بهرام پورگوچسب بدی به خاقان نکرده.
بله.
اما خب پادشاه نادانی که در حق رایزنان بد داشته باشه و دیپ صفت داشته باشه هیچ کار رو با آیین نمی کنه. پرستاد برای بهرام یک هدیهی که در تاریخ از اون هدیه باید با ننگ یاد کرد، دومانی که برایش یه جامعه زنان پرستاد با یک دوختانه، چون امروز نه ولی تا 50 سال پیش همه یه دوک دستشون بود، در لحظات بیکاریشون داشتن نخ میریشتن. من در تا 10 سال پیشم در کردستان دیدم پیرمردان اینا، حتی پیرمردان لحظه بیکار نمیموندن، نخریسی یکی از
آره آقای دکتر صادقی هم گفتن بره. یادشون هم گرامی آقای دکتر صادقی گفتن
شما از تو برنامه شانومه از
حتما یاد میکنیم، تو صحبت شما میشه زیاد
بعد این که این کاری بود که همه میکردن و بنابراین یه جامعه زنان پرستاد برای جهان پهلوان با دوختان. ببینید که حالا فرستاده با خلعت آمد چو باد، شنیده سخنها همه کرد یاد، چو بهرام با نامه خلعت بدید، چکیبایی و خاموشی برگزید. این کاری که بهرام کرده درست خلاف سترگیه، چون اگر بلافاصله بیدرنگ انسان
سترگ یعنی چینجو و بد اخلاق و پررو،
میخوام این رو این از خاطره ملت ایران زوده بشه، برای که همه جا بر اثر تلقینی که یک نفر سخنور با استاد دانشگاه کرده همه جا سطور رو به جای بزرگ بکار میبرن. این بزرگ، این ننگ بزرگیست برای ما که پهلوانان بزرگمون رو بگیم سطور.
سطور یعنی بد اخلاق، چینجو،
حتی متاسفانه اون شخص یه سروده‌ای درباره فردوسی سروده، فردوسی رو سطور خطاب کرده. خب این چه میشه که بگیم؟ آمین سخن نیست در هر صورت. چو بهرام با نامه خلعت بدید، چکیبایی و خاموشی برگزید. همی گفت کین است پاداش من، چون این از پی شاه پرخاش من. زدادار نیکی دهش یاد کرد، بپوشید پس جامعه سرخ و زرد. بفرمود تا هر که بود از مهان، از آن نامداران شاه جهان. ز لشکر برفتند نزدیک اوی، پراندیشه بود جان تاریک اوی. چو رفتند و دیدند پیر و جوان، برانگونه بر پوشش پهلوان. بماندند از آن کار یک سر شگفت، دل هر کس اندیشه‌ای برگرفت. چون این گفت پس پهلوان سپاه، که خلعت بدین سان فرستاد شاه. چه بینید؟ چه بینند بینندگان اندرین؟ چه گوییم با شهریار زمین؟ خب شما در نظر یه پهلوان بزرگی، فرزند رستم با اون هیکل و اون، حالا جامعه زنان پوشیده، دوختانم جلوشه. به پاسخ گشادند یک سر زبان، که این نام ور پرهنر پهلوان. چو ارج تو این است نزدیک شاه، سگانند بر بارگاه سپاه. یعنی ما دیگه حاضر نیستیم در بارگاه او حاضر بشیم، ما باید سگ باشیم اگر
بریم این کاری که با تو کرد.
این کاری که با تو کرد. اینجا انجمن مهیستان تشکیل میشه کم کم، انجمن مهیستان سپاه. چون این شاه برگاه هرگز ما بود، نه آن کس که گیرد از اون نیز یاد. یعنی ما دیگه یاد او نخواهیم کرد، نام او رو نخواهیم برد. اگر نیز بهرام پور گشست، خوشبختانه اینجا نامش درست اومده. چرا؟ بلکه در دستکاری دبیران زمان ساسانی نبوده.
بله.
اگر نیز بهرام پور گشست، بران خاک درگاه بگذارد است، یعنی بگذارانده است، ز بهرام من مغز بادا من پوست، نه آن کمبه ها را که بهرام از اوست. یعنی اگر تو هم بری، نه مغز داشته باشی نه پوست، نه کسانی که با تو هستن. سزاوار بزرگی نخواهند بود. به لشکر چنین گفت پس پهلوان، که بیدار باشید و روشن روان.
علامت را
پیدا کنید. در هر صورت انجمن مهیستان تشکیل میشه. انجمن مهیستان تشکیل میشه و هر کدوم از اونا از پهلوانان یه چیزی در
خودتون عجب نکنید. موسیقی میشنویم، باز در خدمتتون هستیم تا شما اون بخش رو پیدا بکنید.
دنباله اوکار بهرامه با پهلوانان شما هر یکی
در مهیستان
انجمن مهیستان سبون شما هر یکی چاره ایجان کنید بدین خستگی تا چه درمان کنید. خستگی یعنی جراحت. این که موزمونه خسته نباشید خیلی
من تیاتکتار میکردم
به جاش باید بگیم مانده نباشید.
مانده نباشید
پاسخشم چی بود؟
درمانده نباشید.
درمانده نباشید نمره شما 20.
هنوز هم میگن تو افغانستان توی افغانستان تو تاجیکستان
خسته یعنی مجروح. چون این گفت ایزدگشست سوار که ای از گران مایگان یادگار. ببینید گفتار ایزدگشست بکنی میگه تو یادگار از گران مایگان هستی، یعنی نجادت درسته، یعنی تو از فرزندان گرگین میلاد پور آرش کمانگیر هستی. خلاف اون چیزی که اونا گفته بود همه کارهای شما ایزدیست، زمردی و از دانش و بخردیست. مجویید از این پس کس از من سخون، که از این بارم پاسخ آمد به بون. یعنی من حرفم زدم، تو گرانمایه هستی، از نژاد بزرگ هستی و کارت ایزدیه، از روی دانش و خرد، یعنی تو پادشاهت باشی. چو بهرام بشنید گفتار اوی، میانجی همی دید کردار اوی. از آن پس یلان سینه را دید و گفت که اکنون، یعنی دید یعنی نگاه کرد به یلان سینه که یکی از پهلوانان بزرگ خیلی یار وفاداری بود برای بهرام پرگشست، تا پایان کنارش بود، روانشون شد. یلان سینه که اکنون چه داری سخون در نهفت، یعنی در چی فکر میکنی اونو آشکار کن
به یلان سینه. بعد
یلان سینه گفته سپهدار گرد، هران کس که او راه یزدان سپرد، چو پیروزی و فرهی یابد اوی، به سوی بدی هیچ نشتابد اوی. که آن آفرین باز نفرین شود، حضور چرخ گردنده پرکین شود. میگه که اگر کار جای بزرگ رسیدی نباید کار بد بکنی، که اون آفرین برگرده و نفرین بشه. چو یزدان تو را فرهی داد و بخت، همه لشکر و گنج با تاج و تخت، از او گر پذیری به افزون شود، دل از ناسپاسی پر از خون شود. یعنی باید بپذیری از خداوند، تاج و تخت ایران رو بپذیری، اگر ناسپاس باشی نپذیری خب این کردار درستی نیست.
بله.
از آن پس به بهرام بهرام گفت. این بهرام بهرام همون کسی بود که
گم شده بود توی سپاه. بله.
که ای با خرد یارو با رای جفت، چه گویی که از این جستن تخت و گنج بزرگیست فرجام، گر برد و رنجگر یعنی یا. این یه بار گویا گفتم، بازم بگم ایب نداره، گر در زبان فارسی کهن بوده هکر، هکره در پهلوی شد هکر، در فارسی شد اگر، بعد در فارسی باز خلاصه شد ار، یعنی گافش افتاد. ار در شاهنامه هم به معنی اگر میاد هم به معنی یا میاد، و همونه که در زبان انگلیسی هم تغییر پیدا کرده شده اور، یعنی اور انگلیسی در واقع همین اره و ریشه‌شون هکر باستانی ماست.
بله.
از آن پس بهرام و بهرام گفت که ای با خردیار و با رای جفت، چه گویی که از این جستن تخت و گنج بزرگیست فرجام گر در دارنج، یعنی یاد در دارنج. بدو گفت چندان که بخندید بهرام از آن داوری، از آن پس برانداخت انگشتری، یعنی انگشترش رو هوا انداخت. بدو گفت چندان که این در هوا بماند، شود بنده پادشاه، یعنی بیدرنگ تو پادشاه هستی. این اندازه فقط فاصله هست بین سپهداری تو و پادشاهی تو.
اقدام کن.
چون این گفت زن پس ناره دونه دونه میخونم برای این که ببینیم انجمن مایستان چی بوده. یکی ازش از اونام میخواسته. چون این گفت زن پس به پیدا گشست که ای تیغ زن شیر تازنده اسب، چه بینی چه گویی بدین کار ما، بود گاه شاهی سزاوار ما. چون این گفت پیدا گشست به سوار که ای از یلان جهان یادگار مرتبن، تکرار میشه که تو یادگار یلان جهان هستی.
بله.
که ای از یلان جهان یادگار، یکی موبدی داستان زد بر این، که هر کس که دانا بود و پیش بین. داستان یعنی اون چیزی که مثل که امروز گفته میشه ضرب المثل. داستان زد یعنی ضرب المثل، یعنی ما امروز یک ضرب المثلی هست، این نادرسته، باید بگیم یه مثلی زد، یعنی فارسیش هست داستان زد.
بس.
یکی مومدی داستان زد بر این، که هر کس که دانا بود و پیش بین، اگر پادشاهی کند یک زمان، روانش به پرستوی آسمان، به از بنده بودن به سال دراز، به گنج جهاندار بردن نیاز. یعنی یک زمان پادشاه باشی بهتر از یک عمر بخوای بنده پادشاه باشی.
خب میخوام چون زمان برنامه میخوام تا همینجا باشه، انشاءالله در هفته آینده یک شنبه شب هفته آینده ادامه این رو داشته باشیم. یه تعلیقی هم هست، شاید برن بخوانند شنوندگان عزیز شاهنامه رو و همراه بشن با ما. سپاسگزارم از شما آقای دکتر جنیدی. یه تلفن هستش که من اون تلفن رو اگر بشه دوستان پخش کنن جوابش رو آقای دکتر جنیدی بدن، بعد خداحافظی بکنیم.
به اون کسایی که دوستشون داریم برای تبریک سال نو چی میگید؟
سال خوبی داشته باشیم.
امسال تو از سال پیش بهتر باشه.
100 سال به این سال.
یه سال خوب پر از سلامتی برای همه.
ماکارونی مک امسال علاوه بر این آرزوها برای همه شما سالی خوشمزه آرزو میکنه. غذای خوب، احساس خوب. ماکارونی مک.
آرامش بر فراز آهن سرد، بر جان خاک داغ و تفتیده، در دل کوه و سینه باد، در میان آب و آسمان، بدون بیمه و برنامه متصور نخواهد بود. بیمه مهندسی، عرضه اطمینان، امنیت و آرامش در عرصه صنعت و توسعه است. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
اقتدار و بلندگی، ایرانی آباد و آزاد. در بهار 32 سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در آستانه بهار طبیعت، اتمام برق رسانی به تمامی روستاهای بالای 20 خانوار کشور، تبلوری دیگر از توانمندی و عزم راسخ متخصصان صنعت برق ایران. آغاز بهار بر شما مبارک. شرکت توانی.
وقتی میتونم با آرامش از تلفن همراهم آخرین موجودی حسابمو چک کنم، دیگه عجله چرا؟ وقتی میتونم قبضه خودم از طریق اینترنت پرداخت کنم، از خونه بیرون رفتن و توی ترافیک موندن چرا؟ وقتی میتونم خریدای خودمو به راحتی با کارت بانک سپه انجام بدم، صف طولانی و انتظار توی بانک برای گرفتن پول نقد چرا؟ با خدمات بانکداری الکترونیک سپه حس برتری را تجربه کنید. بانک سپه، نخستین بانک ایران.
من فرارستن نوروز رو به همه همکاران شما و گردانندگان این برنامه آقای و همچنین آقای دکتر جنیدی تبریک عرض میکنم و من میخواستم سوالی داشتم به این معنا که خواستم اینم رستم چند سال زندگی کرده و آیا این عمر بلند رستم آیا چه معنایی میتونه داشته باشه در شاهنامه فردوسی؟ با سپاس فراوان خداحافظ شما.
درود بر شما. ما باید بدونیم که شاهنامه هر چقدر به دورانهای کهن‌تر برمیگرده، زمان بر زمان ما ساده‌تر میشه و مثلا فرض کنید که دوران تهمورس، یعنی دوران رام کردن جانوران، دوران هوشنگ، دوران چند هزار ساله خانه‌سازی بشره و دوران تهمورس دوران کیومرث، یعنی پیدایی جان در جهان که همراه با مرگ هست، یعنی تخمو گایا مرتا یعنی کیومرث، اشتباه کردم، گایا یعنی جان، مرتا یعنی مردن. پس ببینید یه دوران خیلی درازه، همطور که کم کم میریم جلوتر دورانها کم کم میرسه به تیره هایی که در حقیقت پادشاهی داشتن. مثلا دوران منوچهر عبارت از زمانی است که باشندگان کوه پتیش خورگر بر ایران حکومت میکردن، که همین کوهی باشه که دماوند در میانش است و آرش در داستانهای غیر از شاهنامه از اینجا تیراندازی کرد. کم کم همطور نام دوران دودمان ها هست و برای پهلوانان هم نام در هر دودمان های گوناگون، مثلا زال و رستم نماد سیستان هستن، گودرز نماد خوربران هست یعنی آذربایجان کردستان، گیو نماد دورستانه، فریبرز نماد باشندگان کوه البرز. همطور هر کدوم از اینا یک نماد یک جایی هستن. این است که میبینیم که عمر رستم طولانی میشه. در جنگ ها هم گاهی میبینیم رستم حضور نداره و در یه جنگ هست در یه جنگ نیست. یعنی مفهومش اینه که اون زمان سیستان نیرو نداشته، این زمان از نیرو برخورداره و همه اینا متجلی میشه در قالب یک جهان پهلوان که رستم باشه که همه ایرانیان او رو میستایند.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر جنیدی و عذر میخوام از شما هم در از شنوندگان عزیز به خاطر پخش آگهی که اول برنامه باید میبود و حالا عذر میخوام اومد این برنامه و دوست نداریم اتفاق میفته. همطور که شما شنوندگان عزیز بارها و بارها اعلام فرمودید در بین این برنامه پنجره های روبه مهتاب آگهی ها قبل از اون یا بعد از اون خواهد بود. سپاسگزارم از شما آقای دکتر فریدون جنیدی.
شاد باشید، پیروز باشید،
انشاءالله موفق باشید، مانده نباشید،
در مانده نباشید.
همینطور از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که برنامه ما رو شنیدید. همکاران من تا یادم نرفته فردا شب از ساعت 9:30 شب تا ساعت 11 شب آقای دکتر صادقی صحبت میکنیم درباره هنر و آیین‌های سرزمین. حتما شنونده برنامه باشید، درباره آیین‌های نوروزی صحبت میکنیم و همینطور همکاران من که در این برنامه منو یاری کردن، آقای حسین فنایی تهیه کننده برنامه، هماهنگی سرکار خانم سویلا رضایی، ارتباطات آقای حسین کاظمی، صدا برداری عزیزمون فرزاد محمدی و من هم حمید رضا هدایتی راد سردبیر و مجری برنامه. سپاسگزارم.
شاد باشید.
مردم مهربان سرزمینم خداحافظ.